شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. بعد از ظهر سه‌شنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 16 دی ماه 1404 است و شما صدای ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی میشنوید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو که در اون مفصل از اعتراضات در ایران خواهیم گفت، از یک فعال سیاسی در تهران خواهیم شنید در همین باره و نگاهی هم داریم به مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با نشریه وال استریت جورنال. در کنار این موضوع در اسرائیل با یک تحلیلگر گفتگوی میشنوید و به این سوال میپردازیم که آیا اسرائیل برای یک حمله نظامی تازه علیه ایران آماده میشه و همچنین از تازه ترین ها در ونزوئلا خواهیم گفت. اینها و البته بسیار بیشتر از اینها در همین برنامه ساعت 14 رادیو فردا که دعوت میکنم برای شنیدن اون همراه ما بمانید، اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، پیش از آغاز خبرها همکنون از تهران گزارش هایی که میرسه توسط شهروند روزنامه‌نگاران و تصاویری که منتشر شده نشون از اون داره که در محدوده بازار تهران امروز تعطیل بوده و فضا و جوی ملتهب بر بازار حاکمه و اعتراض ها ادامه داره و برخورد های میانه نیروهای حکومتی و معترضان صورت گرفته. همچنین خبرهایی هم از تجمعی در شهر کرد میرسه. قطعا در این مجله و این برنامه خبری و تحلیلی بیشتر به اون خواهند پرداخت همکارانم. اما ادامه خبرها، شبکه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا از کشته شدن حداقل 29 تن از جمله 2 نفر از ماموران حکومتی در جریان اعتراض‌های دی ماه 1404 خبر داده است. در 14 دی ماه سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ تعداد کشته شدگان اعتراض‌های اخیر را 19 تن اعلام کرده بود. رادیو فردا تا این لحظه توانسته است به طور مستقل کشته شدن دست کم 20 نفر را تایید کند. به گزارش شبکه حقوق بشر هرانا دست کم 1200 نفر هم در جریان این اعتراض ها بازداشت شدند. این گزارش از برگزاری تجمع های اعتراضی در دست کم 88 شهر و 17 دانشگاه در سراسر ایران خبر داده است. گسترش اعتراض ها در حالی است که رؤسای قوای قضاییه و مقننه بر برخورد قاطعانه با معترضان که آنها را اغتشاشگر مینامند تاکید کردند. حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا به فارسی در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری از حمله نیروهای حکومتی به بیمارستان ایلام از آن به عنوان جنایت علیه بشریت نام برده است. وزارت خارجه آمریکا در حساب کاربری خود به یورش به بخش‌ها ضرب و شتم کادر پزشکی و حمله به مجروحان با گاز اشکاور و گلوله جنگی اشاره کرده و حکومت ایران را به نقض فاحش قوانین بین‌المللی و بی‌توجهی به جان انسان‌ها متهم کرده است. به دنبال به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها در ملکشاهی ایلام که در آن عده‌ای از معترضان کشته و مجروح شدند، بیمارستان ایلام که محل بستری شدن مجروحان این اعتراض‌ها بود مورد حمله نیروهای ضد شورش قرار گرفت. نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن حمایت از اعتراض‌های دی ماه 1404 خواستار پیگرد قضایی عوامل کشتار معترضان این اعتراض‌ها شده است. نهضت آزادی اعتراض‌های کنونی را برآمده از 4 دهه ناکارآمدی حکومت، انعکاس نیافتن دیدگاه‌های معترضان در تلویزیون حکومتی ایران، نبود انتخابات آزاد، سالم و عادلانه دانسته است. این گروه سیاسی که بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 از قدرت کنار گذاشته و فعالیت‌هایش محدود شد، در این بیانیه به حکومت، شهروندان معترض و گروهی که از آنها به عنوان محافظه‌کاران خردگرا نام برده درباره پرهیز از گسترش آتش خشونت هشدار داده است. نهضت آزادی با تاکید بر این موضع که شرایط ایران هرگز به قبل از بهمن 57 باز نمی‌گردد، خواستار کاهش فضای امنیتی، پرهیز از اقدام‌هایی مانند اختلال اینترنت، اعلام توقف غنی‌سازی، انتقال 400 کیلو اورانیوم غنی شده به کشور سوم، پایان دادن رسمی به سیاست‌های مرگ‌خواهانه و جنگ‌های نیابتی و تاکید بر مذاکرات بدون پیش شرط شده است. روز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به حدود 147 هزار تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به 172 و 199 هزار تومان رسید که حاکی از ادامه روند صعودی ارزش ارزهای بین‌المللی در ایران است. قیمت سکه طرح امامی هم به رقم بی سابقه 170 میلیون تومان و هر گرم طلای 18 عیار هم به بیش از 16 میلیون تومان رسید. با ادغام تالار اول و دوم ارز در روز گذشته، دلار در مرکز مبادلات ارزی بیش از 132 هزار تومان در روز سه‌شنبه معامله می‌شود. و سرانجام این که ماریا کورینا ماچادو از رهبران مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل 2025 از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دستگیری نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا قدردانی کرد. خانم ماچادو به شبکه خبری فاکس گفته است 13 دی ماه به عنوان روز پیروزی عدالت بر استبداد در تاریخ ثبت خواهد شد. این در حالی است که دونالد ترامپ نقش رهبری برای ماریا ماچادو را به دلیل آنچه نداشتن حمایت کافی و احترام لازم در داخل ونزوئلا نامید رد کرده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی و البته خبرهای بیشتری که اگر دسترسی به اینترنت داشته باشید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com در اختیار شماست.
به ساعت 14 گوش میکنید.
سپاسگزارم که همراه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. اگر سری به حساب اینستاگرام رادیو فردا بزنید، در اونجا همکارانم اخبار و گزارش‌های مرتبط با اعتراضات رو لحظه به لحظه منتشر می‌کنن. تازه‌ترین مطلبی که منتشر شده عکس روز هست، نشستن معترضان مقابل نیروهای امنیتی در بازار تهران که جو ملتهب بازار تهران و رویارویی معترضان و نیروهای امنیتی رو نشون میده. همکارم ایلیا جزیری اینجا در استودیو خبر رادیو فردا با ماست. ایلیا، از تهران شروع بکنیم و بازار تهران مشخصاً محل آغاز این اعتراضات که حالا 9 روز بعد به نظر میاد که پایانی بر این اعتراضات نیست و همچنان در بازار و البته نقاط دیگر هم ادامه داره.
امروز باز هم مثل تعدادی از روزهای گذشته که اعتراضات در بازار شروع شد، امروز هم شاهد این بودیم. اول با اعتصاب شروع شد، تصاویری از سرای پارسیان و سرای ملی منتشر شد که در ساعت‌های صبح بازرگانان و تجار مغازه‌های خودشون بستن و بعد تجمعاتی به مرور شکل گرفت، تجمعاتی همراه با شعار. حالا بعد از این تصاویری دیگر منتشر شد از همون منطقه، این که نیروهای امنیتی در حال برخورد با بازار هستن، اقدام به شلیک گاز اشکاور کردن و عملیات گریز و تعقیب گریز ادامه شروع شده بود در بازار. حالا منتظر اخبار و تصاویر بیشتر هستیم. این متصل میشه به اتفاقات شب گذشته در مناطق مختلفی از ایران که حدود 88 شهر بنابر گزارش‌ها در اونها اعتراضاتی برگزار شده بود، کوچک و بزرگ. بعضی از شهرها درگیری بود، از جمله ایلام برای سومین شب پیاپی شاهد درگیری نیروهای امنیتی و معترضان بود. ما در نجف آباد اصفهان خانواده‌های معترضان که دستگیر شدن تجمع داشتن و خاطر آزادی فرزندانشون بودن. در خود شهر اصفهان در زنجان که نیروهای امنیتی به شکل بسیار بزرگی مستقر شدن که ویدیوش در رادیو فردا رسید و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شد. در بیرجند دانشجویان اعتراض کردن و به خیابان آمدن.
امروز 15 دوشنبه بچه‌های ما رو بردن. دوستان عزیز، این وضعیت ماست. جای خوابگاه صدف دانشگاه بیرجند، از شما کمک می‌خوام. اینا مسئول عزیز ما.
بعد این اعتراض های ما دانشگاه بیرجند رو شنیدیم. تعدادی از دانشگاه های کشور هم به اعتراض ها پیوستن، تقریبا 18 دانشگاه اینطور که در گزارش های مختلف منتشر شده بود. به منطقه شمال کشور هم اعتراض ها کشیده شد. در روزهای اول شاید اعتراضات بزرگی در شمال نبودیم، اما شب گذشته تصاویر متعددی از اعتراض ها در ساری منتشر شد.
اشاره کردی به دانشگاه ها و این رو باید اشاره بکنم که از جمله بازداشت شدگانی که دربارش صحبت میشه، چون تعداد بازداشت شدگان زیاد هست، گفته میشه صدها نفر، بیش از 1200 نفر رو وبسایت هرانا دربارش صحبت میکنه، ولی بسیار سخت هست تایید این بازداشت ها. اما از جمله بازداشتی هایی که دربارش صحبت میشه فعالان دانشجویی هستند که برخیشون همچنان در بازداشت هستند در مکانهای نامعلوم و برخیشون آزاد شدند. اما در این چند روز اخیر، امروز روز نهم این اعتراضات هست و در چند روز اخیر ما درباره یک نقطه در ایران بسیار زیاد شنیدیم و اون هم ملک شاهی بود. در این باره چه میدونیم؟ چه اتفاقی اونجا افتاده و چه چیزی بیشتر ما میتونیم حالا به شنوندگان بگیم.
ملک شاهی که اعتراضاتش متصل شد به اعتراضهای ایلام، ملک شاهی که از شهرستانهای بسیار کوچکی است در نزدیکی شهر ایلام و در استان ایلام هست که در اونها اعتراضها شکل گرفت. حالا ما با یکی از معترضانی که در اعتراضهای چند روز پیش در ملک شاهی و ایلام حضور داشت تونستیم صحبت کنیم. کسی که خودش رو محمد حیدر ایلامی معرفی کرده، در این صحبت که باش داشتیم روایتی مطرح کردم اون چی که در این شهر کوچک پیش اومده. گفت که 4 روز قبل از شروع اعتراض های این شهر، یعنی برای 13 آبان 4 روز قبلش فراخوانی داده شد برای شروع اعتراض ها که نیروهای امنیتی 3 نفر از جوانان رو دستگیر کردن و از اونها خواستن که لغو کنن اعتراضات، که البته لغو نشد. بعد معترضان شروع کردن در روز 13 دی ماه معترضان در میدان اصلی شهر تجمع کردن. برنامه این بود که به سمت فرمانداری برن، اما در مسیر میان فرمانداری و میدان اصلی شهر ساختمان سپاه اونجا مستقر هست. معترضان به ساختمان سپاه که رسیدن شروع کردن بیشتر شعار دادن و حتی بعضی از معترضان سنگ پرانی هم کردن. میگفته این شاهد عینی، بعد از اون شلیک نیروهای سپاه پاسداران شروع شد که بخشی از صحبت‌های این معترض رو با هم بشنویم.
و بعد از این که شعار میدادن و سنگ پرانی میکردن، چند تا از نیروها به بالای ساختمان 2 طبقه‌ای که ساختمان اصلی سپاه بود رفتن و مردم از داخل خیابان کاملا اونها رو می دیدن. وقتی اونها رفتن بالا، مردم بیشتر شعار می دادن و شروع تیراندازی شروع شد، یعنی مستقیم به سمت مردم.
بله هانا، بعد از این بود که خب تعدادی زخمی شدن، تعدادی که همونجا جان باختن. ملک شاهی بیمارستان نداره، فقط یک درمانگاه داره که پاسخگوی این تعداد از زخمی ها و حتی ارشاد کشتگان نبود. برای همین مردم تصمیم میگیرن که زخمی ها و ارشاد رو به بیمارستان ایلام منتقل کنن. تعداد زیادی، به گفته این شاهد، این تعداد زیادی از زخمی ها قبول نکردن برن بیمارستان.
این بیمارستان امام خمینی ایلام هست که دربارش صحبت میکنیم.
گفتن در بیمارستان احتمال دستگیرشون وجود داره، برای همین نرفتن. با این وجود بسیاری از مردم رفتن به بیمارستان به همراه زخمی ها، خاطر که میخواستن ببینن چه خبره. اما از ساعتی که رسیدن به بیمارستان، نیروهای امنیتی به گفته این معترض برای ربودن ارشاد و برای دستگیری معترضان زخمی به بیمارستان حمله کردند که با مقاومت کادر درمان و نیروها و معترضان روبرو شدند.
اعلام کردند که در همون لحظات اول ها به سمت بیمارستان اومدن که زخمی ها و جنازه ها رو ببرن، که خدا رو شکر جمعیتی که همراه زخمی ها رفته بود جمعیت قابل توجهی بود و در اونجا مردم هم ملحق شدن، بیشتر هم به خاطر این اومده بودن که ببینن چه خبر شده و باعث شد که نذارن جنازه ها رو ببرن. ضمن این که مالا اگه توی فیلم ها هم دیده باشید، با اینکه تیراندازی و گاز اشک‌آور زدن، ولی کادر درمان بیشتر و بعد مردم جلوگیری کردن و این اقدام اونها در تا نزدیک صبح ادامه داشت.
اما هانا، به گفته این معترض، این تلاش‌های نیروهای امنیتی برای ورود به بیمارستان ادامه پیدا کرد، یعنی در روز یکشنبه 14 دی این حملات نیروهای امنیتی تا شب ادامه پیدا کرد که در نهایت در شب موفق شدن نیروهای امنیتی که وارد بیمارستان بشن. و تصاویری که شاهد بودیم از درگیری‌ها مربوط به همون روز دوم هست در بیمارستان، که خب روایتش رو از این معترض می‌شنویم.
در چند مرحله که به بیمارستان حمله ور شدن و با مقاومت مردم و کادر درمان مواجه شدن و قصد داشتن که جنازه ها رو ببرن، که مردم اجازه نمی دادن و دنبال زخمی ها بودن و تا تونستن وارد بیمارستان بشن و هر کسی رو می دیدن کتک می زدن، چه آدم عادی چه کادر درمان، چون کادر درمان هم زیاد مقاومت کردن، همه رو کتککاری کردن. ولی در این سر و صدا و جیغ و دادی که بود با مقاومت مردم مواجه شدن، چند نفر رو دستگیر کردن که از افراد داخل بیمارستان بودن، از افراد زخمی نبودن. اونها رو بردن و با پافشاری مردم دوباره از بیمارستان خارج شدن.
یکی از ساکنان ملک شاهی بود که با رادیو فردا و با همکارم ایلیا جزائری گفتگو می کرد درباره رخدادی که در بیمارستان ایلام دو شب پیش گزارش شده بود. در همین راستا مسعود پزشکیان و وزارت بهداشت از بررسی این موضوع در بیمارستان امام خمینی ایلام خبر دادند. البته در بیانیه که روابط عمومی وزارت بهداشت دیروز منتشر کرده گفته در روزهای اخیر و همزمان با بروز برخی اعتراضات و ناآرامی‌ها متاسفانه در مواردی شاهد ورود به مراکز درمانی، آسیب به آمبولانس‌های اورژانس، تخریب تجهیزات درمانی و غیره بودی. در این بیانیه اشاره نشده که چه کسی وارد بیمارستان شده و هنوز نتایج این بررسی‌ها هم مشخص خاص نیست. به محض اینکه بیشتر در این باره بدونیم اعتراضش رو در اختیار شما هم قرار خواهیم داد. اما درباره اعتراضات رادیو فردا تلاش میکنه که رویکردهای مختلفی رو در ایران و سایر نقاط جهان به گوش شما برسونه. مهدی محمودیان فعال سیاسی گزارطلب در ایران در گفتگو با رادیو فردا میگه اون چیزی که این روزها در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران در حال رخ دادن نشانگر ائتلاف بی صداهاست و اون چیزی که باید تغییر بکنه به گفته آقای محمودیان جمهوری اسلامی است. فرشته غازی از رادیو فردا با مهدی محمودیان فعال سیاسی گزارطلب و زندانی سیاسی پیشین گفتگو کرده.
اون چیزی که داره تو خیابون اتفاق میفته نشانه اینه که مردم تو یه چیز به توافق رسیدن، یه جایی به هم پیوستند. دیگه اعتراض صنفی معلما نیست که 5 تا معلم رو بازداشت کنن بگن آقا بسه دیگه، مطالبه رو دادیم، مثلا 10,000 تومان بدیم بهشون، معلم ها ساکت بشن، نمیدونم کارگرها ساکت بشن، نمیدونم پرستارا حقوق بدیم بهشون ساکت بشن. اینجا این دفعه بی صداها با همدیگه ائتلاف کردن. بی صداها یعنی همه اونایی که جمهوری اسلامی در همه این سالها خفشون کرده، صداشون رو بریده. الان چند ساله، یعنی بعد از 98 بی صداها دور هم جمع شدن، دارن با هم ائتلاف میکنن. جمهوری اسلامی هیچ چاره دیگه ای نداره، نه این جمهوری اسلامی دیگه این امکان رو داره که پوست اندازی بکنه، یعنی بگه که خب حالا من یه آدم خوشگلی میارم که عبای شکلاتی داره، چون این فرصت رو از دست داده. اون موقع میتونست با این کار اجازه بده تغییرات ایجاد بشه، درست بشه. نه دیگه میتونه بگه باشه من یه احمدی نژادی میارم که بالاخره از محرومین بگه، سر اونا رو کلا بذاره، از نمیدونم هاشمی بعد بگه من اونو درستش کنم حالا بیاد. همه این راه رو جمهوری مردم رفتند و حاکمیت حاضر به تغییر نشد. الان اون چیزی که باید تغییر کنه خود جمهوری اسلامیه، از اساس هم باید تغییر بکنه.
چگونه این تغییر صورت بگیره؟ اون چیزی که شما گفتید
مسئله اختلافی اینه که یک، این تغییر چگونه صورت بگیره که هزینه کمتری برای مردم داشته باشه، هم هزینه انسانی هم هزینه مالی مادی. دو، آنچه که به دست می آید بعد از 40 سال به همین جایی که الان هستیم نرسه. آنچه که ما در بیانیه 17 نفر گفتیم و به نظرم بخش عمده‌ای از دموکراسی خواهان در داخل ایران و بیرون ایران، ایرانی های دموکراسی خواهش معتقدند اینه که ما باید آنچه که محصول این تغییر و این گذار هست یک رژیم مبتنی بر حقوق مردم باشه. باید تضمین بکنه که قدرت، چرخش قدرت به صورت مسالمت آمیز و دموکراتیک در کشور اتفاق خواهد افتاد و نیازی نیست که برای هر بار تغییر آقای خامنه‌ای یک انقلاب صورت بگیره و مردم هزینش رو بدن. کافیه که یک انتخابات شرکت کنن، نفر اول کشور رو بردارن، یعنی تضمین بکنن که ما حقوق انسانها رو، دموکراسی رو به رسمیت میشناسیم در رژیم بعدی. موضوع بعدی هم اینه که با کمترین هزینه این اتفاق بیفته. کمترین هزینه هم اینه که با یک انقلاب کور دیگه مثل انقلاب 57 که اون هم به خاطر ائتلاف بی صداهایی بود که رژیم پهلوی صداشون رو بریده بود، نفسشون رو بریده بود، نتیجه مثل اونچه که الان داره به بار نیاره.
اشاره کردید به بیانیه 17 نفر، شما میگید جمهوری اسلامی نامشروعه و باید بره. همین سوال رو دارم از شما، چه جوری باید بره جمهوری اسلامی؟
اونچه که جمهوری اسلامی رو ضعیف میکنه و کرده به غیر از ناکارآمدی و فساد که شاکله جمهوری اسلامی و هر نظام استبدادی دیگه رو تشکیل داده و قاعدتا از دیدگاه ما هیچ نظام استبدادی نتیجه‌ای بهتر از اون چه که در حال حاضر وجود داره رو نخواهد داشت،
انسجام و قدرت بیشتر مردمه. انسجام مردم و قدرت مردم هم فقط از طریق تقویت جامعه مدنی، متشکل تر شدن مردم و آگاهی بیشتر مردم به آنچه که قرار است به اون دست پیدا بکنن وصول خواهد شد. برای همین هم اونچه که ما رو تاکید داریم اینه که ما با انقلاب به معنای خشونت آمیز بودنش مخالفیم و معتقدیم که ما باید با انسجام و قدرت جامعه مدنی باید جمهوری اسلامی رو وادار بکنیم که به مطالبات مردم پاسخ بده.
خب همین چجوری اتفاق میفته آقای محمودیان؟
این گزار سه تا ویژگی خاص برای ما مهمه. یک، معتقدیم که باید مبارزه خشونت پرهیز باشه. دو، بدون دخالت هر کشور خارجی باشه. حمایت و دخالت فرق داره. حمایت نهادهای بین‌المللی سر جاشه و برای گزار دموکراتیک لازمه. و سوم، باید منتهی به یک نظام حقوق بشری و حقوق انسانی باشه، دموکراسی ختم بشه. یعنی ما هم بعد از گذار برامون مهمه، هم نوع گذار برامون مهمه.
اشاره کردید به حمایت کشورهای خارجی، یعنی حد و مرزی قائل هستید برای دخالت یا حمایت یا همراهی کشورهای خارجی؟ این حد و مرز کجاست؟
مرزش قوانین بین المللیه. ببینید، اونچه که ما معتقدیم به عنوان حمایت، دموکراسی و حقوق بشر ارزش‌های جهانی هستند. وظیفه همه کشورهای جهانه که از این ارزش‌ها پاسداری بکنن. اونچه که محکوم هست هر نوع حمله نظامی یا دخالت نظامی در کشور یا حضور نظامی در کشور که توسط کشورهای دیگر انجام بشه. و البته برای هر گذاری باید از حمایت‌های بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری، جامعه مدنی کشورهای آزاد استفاده کرد و از پتانسیل اونها برای داخل استفاده کرد. و بعد از گذار هم طبیعتاً با همه کشورهای دنیا بر اساس منافع مشترک باید ارتباط داشت و از این نگاه ایدئولوژیک پوسیده جمهوری اسلامی قطعاً باید فاصله گرفت.
ارزیابی مهدی محمودیان رو میشنیدید، فعال سیاسی و زندانی سیاسی پیشین در ایران که فرشته قاضی با او گفتگو میکرد. مشروع این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید و بشنوید. اما در سوی دیگر شاهزاده رضا پهلوی در گفتگوی با روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال به پرسش‌های درباره اعتراض‌های اخیر در ایران و دیدگاهش در قبال نقش دولت‌های خارجی در روند تغییر در ایران پاسخ داد. هومن عسکری نگاهی دارد به این گفتگو.
شاهزاده رضا پهلوی، ولیعهد پیشین ایران، روز دوشنبه 15 دی ماه در گفتگو با نشریه وال استریت جورنال به تبیین دیدگاه خود درباره موج جدید اعتراض‌ها در ایران پرداخت و بار دیگر تاکید کرد که تغییر در ایران در نهایت باید به دست مردم ایران انجام شود. او در این حال خواستار حمایت دولت‌های بین‌المللی از مبارزه ایرانیان برای آزاد کردن خود از دیکتاتوری مذهبی شد. این رهبر سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در گفتگوی خود با وال استریت جورنال جمهوری اسلامی را در ضعیف‌ترین وضعیت خود و در حال سقوط توصیف کرد. شاهزاده رضا پهلوی دور اخیر اعتراض‌ها در ایران را در 46 سال گذشته بی سابقه خواند. مصاحبه اخیر رضا پهلوی در شرایطی منتشر می‌شود که او به طور منظم پیام‌هایی را خطاب به معترضان داخل کشور منتشر کرده است. شاهزاده رضا پهلوی پیشتر این پیام را در هفتمین روز این اعتراض‌ها منتشر کرده بود.
همینطور که دیدید، مسئله کلیدی ادامه این تسخیر خیابان‌هاست و ایجاد راهبندان برای جلوگیری و مانع شدن از سرکوب رژیم. این انضباط و همبستگی را حفظ بکنید، پیروزی از آن شماست.
ولیعهد پیشین ایران در پاسخ به پرسش خبرنگار وال استریت جورنال درباره تفاوت این اعتراض‌ها نسبت به اعتراض‌های سال 1388 و جنبش سبز یا اعتراض‌های زن زندگی آزادی در سال 1401 از جمله به آرایش سیاسی بین المللی اشاره کرد. او گفت در سال 1388 و زمانی که ایرانیان فریاد می زدند اوباما اوباما یا با اونا یا با ما، رئیس جمهور اسبق آمریکا با این استدلال که حامیان میر حسین موسوی درخواست کمک نکرده اند، معترضان در جنبش سبز را تنها گذاشت. شاهزاده رضا پهلوی افسود در دوران ریاست جمهوری جو بایدن هم دولت وقت آمریکا کمکی به اعتراض‌های زن زندگی آزادی نکرد و در عوض دسترسی جمهوری اسلامی را به 200 میلیارد دلار درآمد نفتی فراهم کرد. ولیعهد پیشین ایران شرایط کنونی را با حضور دونالد ترامپ در کاخ سفید و بنیامین نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اسرائیل متفاوت دانست. او آقای نتانیاهو را آشکارا در سوی مردم ایران خواند و موضع آقای ترامپ را هم در قبال رخدادهای امروز ایران بسیار متمایز از سلفش خواند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین مارکو روبیو را نخستین وزیر خارجه آمریکا خواند که از زمان انقلاب 1357 درک درستی از مسائل ایران دارد. او برنامه و هدف خود را تضمین روند دموکراتیک خواند که طی آن ایرانیان بتوانند روزی آینده خود را تعیین کنند. فرزند محمد رضا شاه پهلوی تاکید کرد که به دنبال آن است که گذار از جمهوری اسلامی به صورت آرام و روان انجام شود که جهان نگران هرج و مرج بعد از سقوط رژیم کنونی نباشد و ایرانیان اشتباه‌های بعد از تغییرات سیاسی در منطقه را تکرار نکنند. شاهزاده رضا پهلوی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به ناآشنایی بسیاری از انقلابیون 1357 با واقعیت اندیشه‌های روح الله خمینی گفت این بار باید کاملا مطمئن باشیم که ملت می‌داند چه گزینه‌هایی دارد و می‌تواند با قوه تشخیص درست تصمیم نهایی خود را بگیرد. او تاکید کرد که وظیفه‌اش نه مطرح شدن به عنوان یک نامزد در این روند که عمل کردن به عنوان پلی به سوی آن هدف نهایی است. این چهره اپوزیسیون ایران در خارج از کشور تاکید کرد که خواهان آن نیست که حتی یک سرباز خارجی بر روی خاک ایران قدم بگذارد. شاهزاده رضا پهلوی افزود که سربازان ما ایرانیانی هستند که در خیابان‌های کشور حضور دارند. او در نهایت در پاسخ به این پرسش که فکر می‌کند چه زمانی به ایران برمیگردد گفت امیدوار است هر چه زودتر به کشور برگردد تا بتواند به هم میهنانش کمک کند. به گفته او باید این آمادگی را داشت که برای هدفی والا جان خود را فدا کرد. شاهزاده رضا پهلوی افسود که مایل است برای جنگیدن در آنچه که او نبرد نهایی خواند و در لحظه‌ای که فرصت فرا رسد در میان همرزمان خود در ایران حضور داشته باشد.
هومن عسکری بود که نگاهی داشت به مصاحبه شاهزاده رضا پهلوی با نشریه آمریکایی وال استریت جورنال در باره این موضوع. رویکردها بسیار متفاوت است. گروهی از صحبت‌های آقای پهلوی درباره اینکه دخالت خارجی در اعتراضات ایران ضرورت نداره این گفته رو ستایش کردند و برخی دیگر از اون به شدت انتقاد کردند. شما هم میتونید به ما بگید درباره این موضوع و سایر مسائلی که از رادیو فردا میشنوید، خصوصا اعتراضات جاری در ایران که امروز در تهران در بازار تهران و همچنین شهرکرد گزارش شده، چه فکر میکنید؟ @فرداگرام در تلگرام شناسه تماس با رادیو فرداست. اگر هم میخواید میتونید به ما ایمیل بزنید info@radiofarda.com. سریع هم بزنیم به حوزه سلامت که نباید از اون غافل شد و بر سراغ پاسخ به این سوال بریم که کدوم نوع از فعالیت‌های بدنی عمر ما رو طولانی تر میکنه. از نتایج یک تحقیق در این باره بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
در فضای مجازی و باشگاه‌های ورزشی بحث بر سر عضله یا نفس همیشگی است. هرچند ورزش‌های هوازی و ورزش با وزنه با هم در تضاد نیستند، اما این نبرد بر سر یک موضوع بسیار مهم است. کدام یک واقعاً طول عمر را بیشتر افزایش می‌دهد؟ اشتیاق برای به تأخیر انداختن پیری موضوع جدیدی نیست و همه به دنبال یک فرمول جادویی هستند. دوندگان از فواید بی‌نظیر ورزش‌های هوازی برای قلب می‌گویند و در مقابل بدنسازان به نتایج پژوهش‌های استناد می‌کنند که نشان می‌دهد توده عضلانی و قدرت بدنی رابطه مستقیم با کاهش نرخ مرگ و میر و بیماری‌های قلبی دارد. اما حقیقت اینجاست که هر دو گروه نیمی از واقعیت را می‌گویند. پژوهش‌های علمی جدید از جمله مطالعه‌ای گسترده بر روی بیش از 400 هزار بزرگسال که نتایج آن در مجله بریتانیایی طب ورزشی منتشر شده نشان می‌دهد که رمز زندگی طولانی‌تر انتخاب میان این دو نیست، بلکه ترکیب هوشمندانه آنهاست. بر اساس این داده ها حتی یک ساعت فعالیت بدنی متوسط و مداوم در هفته میتواند خطر مرگ و میر را به شکل معناداری کاهش دهد. اما بهترین نتیجه زمانی حاصل میشود که ورزش های هوازی در کنار تمرینات قدرتی قرار بگیرند. نکته جالب اینجاست که دانشمندان هنوز دقیقاً نمی‌دانند تمرینات قدرتی چگونه باعث افزایش طول عمر می‌شود، اما تأثیر مثبت آن بر سلامت عمومی غیر قابل انکار است. بنابراین به جای جبهه‌گیری در یکی از این دو اردوگاه، علم به ما پیشنهاد می‌دهد که هم بدویم و هم وزنه بزنیم.
از حمید فاطمی میشنیدید و این گزارش ما رو میرسونه به نیمه این برنامه ساعت 14 رادیو فردا. دعوت میکنم که با ما باشید. در 30 دقیقه پیش رو همچنان میخواییم درباره مسائل مختلفی از جمله آمادگی در اسرائیل در قبال حمله نظامی صحبت بکنیم. از کالابرگ خواهیم گفت و وضعیت اقتصاد در ایران. سریع هم به ونزوئلا میزنیم. برای شنیدن همه اینها با ما باشید. محمد زرقامی ابتدا مروری دوباره داره بر تازه ترین خبرهای این ساعت.
با سلام، با ورود ایران به دهمین روز اعتراض‌ها، در روز سه‌شنبه گزارش‌های رسیده از تعطیلی و جو ملتهب در بازار تهران حکایت می‌کند. در برخی از تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان در بازار تهران نیروهای حکومتی را با شعار بی شرف بی شرف خطاب قرار می‌دهند. همچنین تصاویر دیگری از شهروند روزنامه نگاران مخابره شده که نشان از تجمع امروز در شهر کرد دارد. این تصاویر نشان می‌دهد معترضان شعارهای علیه آیت الله علی خامنه ای سر می‌دهند، نیروهای حکومتی خیابان‌ها را قرق کردند و از شهروندان معترض می‌خواهند تجمع نکنند. در برخی از تصاویر همین نیروها از ماشین‌های آبپاش برای جلوگیری از تجمع معترضان استفاده می‌کنند. شبکه حقوق بشری هرانا مستقر در آمریکا از کشته شدن حداقل 29 تن از جمله 2 نفر از ماموران حکومتی در جریان اعتراض‌های دی ماه 1404 خبر داده است. رادیو فردا تا این لحظه توانسته است به طور مستقل کشته شدن دست کم 20 نفر را تایید کند. به گزارش شبکه حقوق بشر هرانا دست کم 1200 نفر هم در جریان این اعتراض‌ها بازداشت شدند. حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا به فارسی هم در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار تصاویری از حمله نیروهای حکومتی به بیمارستان ایلام از آن به عنوان جنایت علیه بشریت نام برده است. رئیس عمومی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی هم از رسیدگی به موضوع حمله ماموران حکومتی به بیمارستان ایلام خبر داده و مهدی طباطبایی معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور ایران هم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس از دستور مسعود پزشکیان به وزارت کشور برای بررسی همه جانبه علل بروز ناآرامی‌ها و نحوه مواجهه با آن خبر داده است. همچنین نهضت آزادی ایران با انتشار بیانیه ضمن حمایت از اعتراض‌های دی ماه 1404 خواستار پیگرد قضایی عوامل کشتار معترضان این اعتراض‌ها شده است. این گروه سیاسی که بعد از انقلاب اسلامی بهمن 57 از قدرت کنار گذاشته و فعالیتش محدود شد، در بیانیه خود بر این موضع تأکید کرده که شرایط ایران هرگز به قبل از بهمن 1357 باز نمی‌گردد. روز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به حدود 147,000 تومان رسید. بهای یورو و پوند بریتانیا هم به ترتیب به 172 و 199,000 تومان رسید که حاکی از ادامه روند صعودی ارزش ارزهای بین‌المللی در ایران است. و ماریا کورینا ماچادو از رهبران مخالفان ونزوئلا و برنده جایزه صلح نوبل 2025 از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای دستگیری نیکولاس مادورو رهبر برکنار شده ونزوئلا قدردانی کردند، در حالی که آقای ترامپ نقش رهبری برای ماریا ماچادو را به دلیل آنچه نداشتن حمایت کافی و احترام لازم در داخل ونزوئلا نامید رد کرده است.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
نخست وزیر اسرائیل میگه کشورش اجازه نخواهد داد که ایران برنامه موشک بالستیک خود رو احیا بکنه. این اظهارات تنها چند روز پس از تهدید مشابهی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مطرح شد. بنیامین نتانیاهو دیشب در پارلمان اسرائیل گفت که اجازه نمیده ایران صنعت موشک بالستیک رو بازسازی بکنه و قطعا اجازه نخواهد داد برنامه هسته‌ایش رو ایران که به طور قابل توجهی در زمان جنگ 12 روزه آسیب دیده از نو احیا بکنه. میکنه. آقای نتانیاهو میگه اگه به ما حمله بشه، پیامدهاش برای ایران بسیار شدید خواهد بود. آیا اسرائیل در آستانه حمله دیگر به ایران؟ در این باره بیشتر بشنوید از راز زیمت، مدیر برنامه ایران و محور شیعه در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تل آویو.
من این حس رو ندارم که اتفاق قریب الوقوعی در حال رخ دادن باشه. اگه به دو هدف اصلی حمله احتمالی اسرائیل نگاه کنیم، مسئله هسته‌ای و موشک‌های بالستیک هستن. در مورد مسئله هسته‌ای در واقع هیچ چیز جدیدی وجود نداره. در بعضی از سایت‌های ایران ساخت و ساز در حال انجامه، اما این فعالیت برای غنی‌سازی یا تولید سلاح نیست، حداقل تا جایی که من می‌دونم. و بنابراین به نظر نمی‌رسه که حداقل فعلاً فوریتی برای رسیدگی به مسئله هسته‌ای وجود داشته باشه. در مورد موشک‌های بالستیک قطعاً از ماه ژوئن پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده، اما فکر نمی‌کنم که هنوز در موقعیتی باشه که نیازی به تصمیم اسرائیل برای حمله وجود داشته باشه. تا جایی که من می‌دونم، اونا ممکنه به همون مقدار موشکی که قبل از جنگ داشتن یا حتی کمتر از اون نزدیک شده باشن. بنابراین مطمئن نیستم که تصمیم به حمله دیگری به ایران با تمام پیامدهای اقتصادی، روانی و امنیتی که برای اسرائیل داره، کاری باشه که این کشور بخواد انجام بده.
اما این موضوع در صدر موضوعاتی نبود که بنیامین نتانیاهو در دیدار هفته گذشته‌اش با دونالد ترامپ مطرح کرد.
این موضوع قطعا روی میز بود، اما فکر میکنم مسئله اصلی بررسی این بود که اگر ایرانی ها به بازسازی این ظرفیت ادامه بدن، خطوط قرمز برای حمله اسرائیل یا آمریکا چه خواهد بود. فکر نمیکنم به مرحله رسیده باشه که اسرائیل اون رو به عنوان یک نیاز حیاتی برای حمله به ایران دست کم در حال حاضر در نظر بگیره. البته که این بحث هم مطرحه که ما باید تا زمانی که سیستم دفاع هوایی ایران در وضعیت بدی قرار داره از این فرصت استفاده کنیم. اما بازم فکر نمیکنم که زمان چنین اقدامی فردا صبح باشه. ممکنه مدتی طول بکشه تا ایرانی ها به نقطه ای برسن که اسرائیل اون رو به عنوان یک تهدید استراتژیک در نظر بگیره.
آیا فقط تعداد موشک ها برای اسرائیل خط قرمزه یا موضوعات دیگری هم مطرحه؟
نه، هم تعداد موشک ها و هم نوع موشک ها. این که از نوعی باشه که راحت‌تر یا سخت‌تر رهگیری بشه، این که از سوخت جامد استفاده کنه یا خیر، و چیزهایی از این دست. بنابراین این موضوع نه تنها به تولید موشک‌های جدید، بلکه به مسائل دیگه‌ای مثل ویژگی‌های موشک‌ها و دقت اونا هم بستگی داره. اما نکته اصلی اینه که من احساس نمی‌کنم که این یک تصمیم فوری باشه. اما به نظرم سناریوی نگران کننده تر اینه که به ویژه با توجه به وضعیت فعلی داخل ایران، خطر اشتباه محاسباتی قطعاً افزایش پیدا می‌کنه. چون احساس من اینه که خود ایرانی‌ها خیلی نگران این احتمال هستن که اسرائیل یا ایالات متحده ممکنه سعی کنن از اعتراضات فعلی در ایران برای حمله به این کشور استفاده کنن، و بنابراین ممکنه دست به اقدامات نظامی بزنن که میتونه توسط اسرائیل اشتباه تفسیر بشه. مثلا پیش از این اعتراضات در ایران، حدود 10 روز پیش شاهد یک رزمایش موشکی بودیم که مربوط به تلاش‌های ایران برای بازسازی قابلیت‌های موشکی خودش بود و مطمئناً باعث ایجاد نگرانی در اسرائیل هم شد.
اسرائیل به اندازه کافی اطلاعاتی داره که بدون این یک رزمایش بوده یا مثلا اقدام برای یک حمله پیشگیرانه، اینطور نیست؟
در اساس درست میگین، اما پس از 7 اکتبر وضعیت ذهنی در اسرائیل اینه که نباید هیچ ریسکی بکنیم، و اگر اتفاقی بیفته که نمیتونیم 100% مطمئن باشیم که فقط یک تمرین یا رزمایشه یا یک حمله پیشگیرانه بالقوه، باید آماده باشیم. و اگر ایرانی ها کاری انجام بدن و اسرائیلی ها سطح هشدار رو بالا ببرن و بعد ایرانی ها حتی بیشتر نگران شن که اسرائیل در صدد حمله به ایرانه، اشتباه محاسبه خیلی راحت اتفاق میفته. بنابراین من فکر می‌کنم که به ویژه پس از دیدار ترامپ و نتانیاهو و پیام‌های ترامپ مبنی بر حمله به ایران در صورت کشتن معترضان در داخل کشور، همه اینها قطعاً خطر محاسبه اشتباه رو افزایش میده. بنابراین اگر قرار باشه که در مورد محتمل‌ترین سناریو برای رسیدن به دور دیگری از جنگ قضاوت کنم، این به دلیل تصمیم اسرائیل برای تلاش برای به تأخیر انداختن پیشرفت‌های حاصل شده در ظرفیت‌های هسته‌ای یا موشک‌های بالستیک ایران نیست، بلکه به دلیل این واقعیت که نوعی تنش بین ایران و اسرائیل بر اساس بی‌اعتمادی متقابل و این فرض متقابل که حریف می‌خواد یا ممکنه که از این فرصت برای حمله به طرف دیگر استفاده کنه ادامه داره. به نظر من این نگران کننده ترین سناریوه.
وضعیت این روزهای ایران، منظورم اعتراضات مردم، چگونه در محاسبات دولت اسرائیل در حال حاضر نقش ایفا می‌کنه؟
هر وقت که اعتراضاتی در ایران رخ میده، این آرزو در اسرائیل وجود داره که این بار ممکنه منجر به تغییر رژیم در تهران بشه. خیلی واضحه که هدف نهایی اسرائیل دیدن نوعی تغییر رژیم در ایرانه. به خصوص امروز وقتی این اعتراضات رو میبینیم، اگرچه که در مقایسه با دور قبلی اعتراضات در ایران هنوز به اون گستردگی نیست، اما در اسرائیل این حس وجود داره که به دلیل بحران اقتصادی جاری و کمبود آب و برق و بحران مشروعیت و تاثیر جنگ، مقابله مؤثر با این اعتراضات برای رژیم ایران دشوارتر و دشوارتر میشه. و البته اون چه در ونزوئلا رخ داد و اظهارات دونالد ترامپ قطعاً اشتهای اسرائیل رو برای وقوع اتفاقی در ایران افزایش میده که مطمئناً میتونه منجر به تغییر رژیم بشه.
اما وقتی به ونزوئلا فکر میکنیم، یک نکته دوگانه هم وجود داره، چون اون چه که در ونزوئلا رخ داده یک تغییر رژیم نیست و عناصر حکومت در اون کشور همچنان پابرجا هستن فعلا.
I certainly agree, but from the Israeli point of...
بله، من قطعا موافقم، اما از دیدگاه اسرائیل ساده ترین نتیجه گیری اینه که در اینجا دوباره آمادگی رئیس جمهور ترامپ رو برای استفاده از زور در صورت لزوم برای ایجاد نوعی تغییر میبینیم. البته هیچ کس در مورد تغییر رژیم در ونزوئلا صحبت نمی‌کنه، اما حتی اگر ترامپ تصمیم بگیره که به تلافی کشته شدن معترضان در ایران چندین مقر سپاه پاسداران یا بسیج رو در این کشور هدف قرار بده، این حس در اسرائیل وجود داره که این امر قطعاً میتونه به معنای حمایت بیشتری از مخالفان در داخل ایران باشه. بنابراین من فکر میکنم نکته اصلی اینه که اسرائیل مطمئنن اون چه در ونزوئلا اتفاق افتاده و همچنین تهدیدات مستقیم علیه ایران رو به عنوان چیزی که شاید بشه اون رو در ایران هم اجرا کرد و نه فقط در آمریکای لاتین در نظر میگیره.
راسیمت در اسرائیل بود که به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ میداد در همین باره. دبیرخانه شورای دفاع جمهوری اسلامی امروز با صدور بیانیه‌ای در واکنش به موضع‌گیری‌های دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو علیه حکومت ایران تهدید کرده که در چارچوب اونچه که دفاع مشروع خوانده، جمهوری اسلامی ایران خود رو محدود به واکنش پس از اقدام نمیدونه. در این بیانیه به صراحت درباره واکنش پس از اقدام توضیح داده نشده، اما آمده که جمهوری اسلامی نشانه های عینی تهدید رو بخشی از معادله امنیتی تلقی میکنه. در این باره بیشتر میتونید در radiofarda.com بخونید.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست: 20420-72-59-70000.
اگه سری به وبسایت ما بزنید یا ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، یکی از خبرهایی که این ساعت‌ها همکارانم دنبال می‌کنن در کنار اعتراضاتی که از بازار تهران و همچنین شهر کرد گزارش شده، موضوع دلار هست که از 147 هزار تومان گذشته سکه طلا که 170 میلیون تومان گزارش شده و مسئولان دولت ایران میگن که از روز چهارشنبه فردا استفاده از کالابرگ الکترونیکی آغاز میشه. طرحی که گفته شده برای حذف ارز ترجیحی اجرا میشه و بر مبنای اون به جای پرداخت یارانه به وارد کنندگان، یارانه به طور مستقیم به مصرف کنندگان پرداخت میشه. اما آیا 1 میلیون پرداختی مستقیم به هر نفر میتونه جبران افزایش چشمگیر قیمت کالاها رو بکنه؟ در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما ابتدا از بابک غفوری‌آذر بشنوید.
توصیف مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران، از طرحی که در روزهای اخیر به شکل ناگهانی و در راستای حذف سیاست اجرای ارز ترجیحی در آستانه اجراست. او با چنین محاسبه‌ای از آنچه دولت ایران انتظار دارد در ساختار عرضه و توزیع کالاهای اساسی ایران رخ دهد میگوید.
میگن تورم ایجاد میشه. ما محاسبه کردیم. همین یارانه که به ازای هر فرد 1 میلیون تومان پول به حسابشون ریخته شده و اگر تازه ارز بخواد گرون بشه، این 1 میلیون تومان هم افزایش، برای اینکه ما اون یارانه سر جاشه، ما اینو حذف نخواهیم کرد. 800 هزار تومان اون کال 11 قلم یا 12 قلم کالا رو میتونن، کالای معیشتی رو میتونن با این بخرن. الان قبل از این جریان 800 هزار تومان بوده. الان با تورمایی که در گوشت و مرغ و نمیدونم هر چی به وجود بیاد تازه میشه 1,300,000 تومان. یعنی 500,000 تومان تورم در این روند ایجاد میشه. ما 1,000,000 تومان اعتبار برای هر خانواده در هر فرد در نظر گرفتیم. یعنی 500,000 تومان اضافه بر اون الان ما به اصطلاح اعتبار به مردم دادیم.
سازوکار اجرای آنچه رئیس جمهور ایران در سخنرانی روز سه‌شنبه‌اش بیان کرد را احمد میدری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در همین روز در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون رسمی ایران چنین شرح داد.
مردم یا میتونن مبلغ کالا برگ رو که همون جوری که اعلام شده 1,000,000 تومان رو از فروشگاه ها از مجموعه کالاهایی که عرضه میشه با قیمت های امروز خریداری بکنند، یا اینکه میتونن با قیمت های سابق خریداری بکنند به میزان سهمیه‌ای که تعیین شده و مبلغ 500,000 تومان رو به سایر کالا اختصاص بدن.
چنین روندی قرار است در روزهای اجرا شود که تورم در ایران در اوج خود قرار دارد. آمارهای رسمی خبر از تورم دست کم 45% می‌دهد و صحبت‌های رسمی مقام‌های دولتی نیز نشان از انتظار آنها برای تأثیر تورمی اجرای طرح جدیدشان دارد. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان، روز دوشنبه در تلویزیون رسمی ایران خبر داد که از هفته آینده قیمت کالاهای اساسی در کشور دست کم به گفته او بین 20-30% افزایش خواهد یافت.
بدیهی است که با آزاد کردن نرخ ارز و به عبارتی انتقال اون رقمی که دولت با نام یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره داشت، رقم برخی از اقلام افزایش پیدا میکنه، مثل روغن 3 قلم افزایششون به نسبت بزرگتره، روغن، مرغ و تخم مرغ این 3 قلم افزایش به نسبت چشمگیرتری دارن.
اشاره به افزایش بیشتر قیمت کالاهایی چون مرغ، تخم مرغ و روغن در حالی است که گزارش‌ها از ایران حاکی از کمبود چشمگیر کالاهایی چون روغن است و این در شرایطی است که کاهش عرضه در زنجیره توزیع کالا در زمان اجرای طرحی چون حذف عرضه ترجیحی آخرین چیزی است که قاعدتاً دولت ایران باید انتظارش را داشته باشد. همه این اتفاقات در حالی است که با اعلام افزایش چشمگیر نرخ رسمی دلار در سالارهای اول و دوم ارز، نرخ دلار در بازار آزاد روند افزایشی چشمگیری پیدا کرده است و روز سه‌شنبه سایت‌های اعلام نرخ ارز قیمت دلار را تا 148 هزار تومان هم گزارش دادند. اقتصاد ایران در میانه اعتراض‌های گسترده اقتصادی و سیاسی در یکی از بحرانی‌ترین شرایطش قرار گرفته است و حالا تردیدها درباره موفقیت اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی به رسانه‌هایی چون خبرگزاری تسنیم رسیده است. این رسانه نزدیک به سپاه پاسداران روز سه‌شنبه در گزارشی با طرح این پرسش که آیا کالابرگ قادر خواهد بود همپای افزایش هزینه‌ها به روز رسانی شود، نوشته است پاسخ این پرسش نه در آیین‌نامه‌ها بلکه در نحوه اجرای طرح، میزان نظارت بر قیمت‌ها و تداوم تأمین منابع مالی روشن خواهد بود. جایی که به نوشته تسنیم مشخص می شود کالابرگ صرفاً مسکنی موقت برای دوره اصلاحات ارزی است یا به بخشی پایدار از معماری جدید سیاست‌های دولت تبدیل می شود.
بابک غفوری‌آذر بود از اجرای طرح کالابرگ، می گفت طرحی که منتقدان نگرانند که ضعف‌های ساختاری، منابع تأمین نامطمئن و ریسک افزایش تورم رو به دنبال داشته باشه. در همین زمینه همکارم رضا جمالی با سیامک جوادی، استاد اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس آمریکا، گفتگو کرده.
این که دارم میگن ما به 9 تا 10 اول میدیم، این خیلی حرف معنیداریه. معنیش اینه که خود حاکمیت بر اساس آمار و داده های خودشون به این نتیجه رسیدن که حالا 80% که الان شد 90%، 9 دهک، 90% جمعیت کشور لازم دارن که این بسته های حمایتی رو از دولت بگیرن. این یک فاجعه است به خودی. این یعنی این که خط فقر به شما نشون میده کجاست. حالا اینا یه آماری اعلام میکنن که بله اینقدر زیر خط فقره، اینقدر بالای خط فقره، ولی واقعیت رو دارن نمیبینی. به نظر من این خودش به خودی خود یک فاجعه تمام عیاره که نشون میده وضعیت اقتصادی کشور کجاست.
آقای جوادی، آیا پرداخت مبلغ 1,000,000 تومان به 80,000,000 نفر از شهروندان، اون هم در شرایط فعلی که اعتراضات در ایران در جریان هست و دست کم شروع این اعتراضات به خاطر مسائل اقتصادی و معیشتی بود، میتونه مرتبط باشه؟
ببینید ارتباط خب قطعاً داره، یعنی حالا اون کورلیشن و همبستگی که مال ما تو آمار و اقتصاد ازش صحبت میکنیم وجود داره، ولی من لزوماً رابطه علت و معلولی اینجا نمیبینم. موضوع اینه که کشور از نظر اقتصادی با توجه به تمام سنجهای اقتصادی که وجود داره دیگه وضعیت اسفناک نیست، ما تو فاجعه ایم، یعنی واقعا اون نقطه بیوازگش رد شده. یعنی اگه این موج اعتراضات کنونی که این یه هفته گذشته در جریان هم نبود، اینا همچنان این بستای حمایتی رو در حال طراحی کردن این بستا بود، ولی به نظر من در نهایت مشکلی رو حل نمیکنه. کشور الان ما تورم بالای 50%، ما الان تقریبا بالاترین نرخ تورم تو چند سال گذشته زدیم. اگه شما مثلا به اقلام خوراکی نگاه بکنید تورم خیلی بالاتر 50% تو برخی اقلام 100% 150%. خب موضوع اینه که این موتورهایی که تورم به وجود آوردن به قوت خودشون باقیه. همین الان ارز ترجیحی واسه کالاهای اساسی حذف کردن، این بلافاصله تاثیر تورمی رو قیمت کالاهای اساسی داره که داریم میبینیم. خب همین الان اون 1 میلیون تومان یه ماه پیش مثلا چه میدونم میتونست یه تعدادی تخم مرغ بخره، خب الان با توجه به تورمی که تو تخم مرغ به وجود اومده اون 1 میلیون تومان اولا کارگشا نیستش.
آقای جوادی، این موتور تورم که شما بهش اشاره کردید در ایران مشخصا کجاست؟
ما یک کسری بودجه مزمنی داریم که هر سال بدتر از سال قبل میشه. خب این برمیگرده به بی‌انضباطی مالی جمهوری اسلامی و نوع روی کردش به حکمرانی اقتصادی هم این فرمی نبوده که اجازه بده بانک مرکزی مستقل باشه، شبکه بانکی استقلال داشته باشه. مدام دسترازی کردن، اول به طور مستقیم از بانک مرکزی میگرفتن، اوایل دهه 90 یه قانونی گذاشتن که میرن از بانک‌ها میگیرن، فشار میارن به بانک‌ها، بانک‌ها هم میرن بانک مرکزی قرض میکنن، آخرش همون نتیجه رو میده. کمون که همین اتفاق هم داره میفته الان تو دولت آقای پزشکیان. تو یک سال گذشته بدهی دولت به شبکه بانکی دو برابر شد.
حالا آقای جوادی، مسئله مهم در اینجا این منبع مالی پرداخت این میزان به اصطلاح نقدینگی ماهانه هست که گفته شده که قرار هست از درآمدهای نفتی و صندوق توسعه ملی پرداخت بشه. با توجه به این منابع محدود ارزی و ناپایدار بودن اون، تا چه مدت میشه روی این میزان پرداخت حساب کرد؟
اون قیمت نفت الان تو کل دنیا کاهش پیدا کرده. اینا حالا بودجه‌ای که سال که توش هستیم و بر اساس یه پیش‌فرضی در رابطه با قیمت نفت بستن که قیمت نفت کاهش پیدا کرده. علاوه بر اون فروش تعداد بشکه در روزم براشون تا حدی کاهش پیدا کرده. یکم اختلال در وصول شدن ارزها براشون ایجاد شد. ولی بر تقدیر اون منابع ارزی که به جهت فروش نفت پیش‌بینی می‌کردن بهش دسترسی داشته باشن و دسترسی ندارن. شما اینو کامل میتونین توی این سقوط ریال که تو چند هفته اخیر رخ داد ببینین. شما اینو میتونین توی اختصاص ندادن ارز به کالاهای اساسی ببینید. ولی یه واقعیت دیگه هم اینه که اساسا ارزی هم اونقدی ندارن که بخوام بهش اختصاص بدن. خب این میشه قسمت نفت قضیه. بحث دوم این صندوق توسعه است. حالا صندوق توسعه با اجازه خامنه ای اینا میتونن برن برداشت بکنن. صندوق توسعه ایران تقریبا به یه جوک تبدیل شده. عملا صندوق توسعه نیست. هر دولتی میاد دسترسی میکنه به این صندوق. بی انضباطی مالی دارن، کسری بودجه دارن، خرج بالا دارن. دولت ردیفای بودجه رو نگاه بکنید که مثلا به سازمان‌های مختلف تبلیغات اسلامی و نهادهای نظامی و انتظامی و دستگاه سرکوب چجوری بودجه اختصاص میدن. صندوق توسعه ایران اونقدی واقعا دیگه الان پولی نداره. من تصور نمی‌کنم که بتونن خیلی از طریق صندوق توسعه اینو برای یه مدت معنیداری فایننس بکنن. اینا حتی ولی مشکلش اینه که از مالیات هم درآمدزایی آنچنانی ندارن و نخواهند داشت. فضای کسب و کاری که بی رمقه، وقتی که اقتصاد شما فشله، اکثر شرکت‌ها زیان دهن، شما چجوری میخوای ازشون مالیات بگیرید؟ من بعید میدونم که بتونن از طریق حالا مالیات نفت اینو بخوان اینو فایننس بکنن. و حتی آوردن پول نفت باز خودشون مسئله بیماری هلندی و مسئله نقدینگی رو دوباره تشدید میکنه.
ارجبی سیامک جوادی، استاد اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس آمریکا رو میشنیدید که همکارم رضا جمالی با او گفتگو میکرد. اما جلسه اول و تفهیم اتهام نیکولاس مادورو و همسرش عصر دوشنبه برگزار شد. در این باره بیشتر از مهران کریمی بشنوید.
همزمان با اینکه نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا و همسرش با لباس زندان در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شدند، در ونزوئلا دلسی رودریگز معاون سابق نیکولاس مادورو روز دوشنبه به طور رسمی به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور سوگند یاد کرد.
باید بگویم که با افتخار آمدم تا به نمایندگی از همه ونزوئلایی ها سوگند یاد کنم.
روز دوشنبه در دادگاه فدرال نیویورک نیکولاس مادورو در برابر 4 اتهام خود را بیگناه دانست. بر اساس کیفرخواست دادگاه فدرال نیویورک آقای مادورو به همراه همسر، پسر و 3 نفر دیگر متهم شده است. 4 اتهام اصلی مطرح شده علیه او عبارتند از توطئه برای نارکو تروریسم، توطئه برای واردات کوکائین، در اختیار داشتن مسلسل و ادوات مخرب. این اتهام ها مشابه مواردی است که پیشتر در سال 2020 و در دوره نخست ریاست جمهوری دونالد ترامپ در دادگاه فدرال منهتن علیه آقای مادورو مطرح شده بود. دونالد ترامپ در نشست خبری روز شنبه ونزوئلا را به سرقت دارایی‌های نفتی آمریکا متهم کرد و گفت واشنگتن پس از به دست گرفتن اداره ونزوئلا این دارایی‌ها را باز پس خواهد گرفت. دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت ونزوئلا ابتدا حمله آمریکا به کشورش و دستگیری مادورو و همسر او را محکوم کرد، اما روز دوشنبه طی بیانیه‌ای پس از تهدید دونالد ترامپ با لحنی آشتی‌جویانه آمریکا را دعوت به همکاری کرد. در همین حال فرمانی اضطراری در ونزوئلا که متن کامل آن روز دوشنبه منتشر شد، به پلیس دستور داد هر فردی را که از حمله آمریکا به ونزوئلا حمایت کرده شناسایی و بازداشت کند. روزنامه نیویورک تایم روز یکشنبه طی مقاله‌ای به نقل از 2 منبع آگاه نوشت، هفته‌ها قبل مقامات آمریکایی بر سر یک نامزد قابل قبول برای جایگزینی مادورو، حداقل برای زمان حال، به توافق رسیده بودند و آن نامزد دلسی رودریگز معاون مادورو بود. این روزنامه اضافه کرد دونالد ترامپ هرگز روی خوشی به ماریا کورینا ماچادو، رهبر اپوزیسیون برنده جایزه صلح نوبل، نشان نداده بود. این منبع اضافه کرده از زمان انتخاب مجدد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا، ماچادو تمام تلاش خود را برای رضایت او به کار برده و حتی آقای ترامپ را قهرمان آزادی نامید و جایزه صلح خود را به او تقدیم کرد، اما همه این تلاش‌ها بیهوده بوده. نیویورک تایمز در مقاله دیگر از قول 5 منبع نوشته ترامپ این جنبندی را بر پایه چند عامل مهم از جمله ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر ناتوانی اپوزیسیون در اداره دولت و همچنین تیره شدن روابط ماچادو با مقام‌های ارشد دولت ترامپ انتخاذ کرده. بر اساس این گزارش، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و دیگر مقام‌های ارشد دونالد ترامپ هشدار داده بودند که حمایت مستقیم واشنگتن از اپوزیسیون می‌تواند بی‌ثباتی بیشتری ایجاد کرده و آمریکا را ناچار به حضور نظامی گسترده‌تری در ونزوئلا کند. ارزیابی محرمانه سازمان سیا نیز دیدگاهی مشابه داشته. ماریا ماچادو ماه گذشته برای دریافت جایزه نوبل صلح به نروژ سفر کرد و از آن زمان تا کنون به کشورش ونزوئلا باز نگشت. او روز دوشنبه در گفتگویی با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌اش برای بازگشت به ونزوئلا گفت: قصد دارم هرچه سریع‌تر به خانه برگردم. این مصاحبه نخستین گفتگوی ماچادو پس از آن بود که ایالات متحده روز شنبه حملاتی را علیه ونزوئلا انجام داد و رئیس جمهور این کشور را بازداشت کرد. خانم ماچادو در این حال اقدامات آمریکا را گامی بسیار بزرگ برای بشریت، آزادی و کرامت انسانی توصیف کرد.
گزارش مهران کریمی رو میشنیدید. در وبسایت ما radiofarda.com هم درباره ونزوئلا بسیار میتونید بیشتر بخونید، از جمله اینکه بازداشت مادورو چه معنایی میتونه برای روسیه داشته باشه. مطلبی تحلیلی هست در این باره میتونید در radiofarda.com بخونید. اما رشد شتابناک سرطان کبد در جهان نگرانی هایی رو پدید آورده که در این باره دعوت میکنم از بنیامین صدر بیشتر بشنوید.
اگر از همین حالا برای پیشگیری از سرطان کبد اقدام نشود، تا 2 دهه آینده با بحرانی جهانی روبرو خواهیم بود. برآوردهای پزشکی نشان می‌دهد که با توجه به روند نگران کننده فعلی، شمار مبتلایان به بیماری سرطان کبد تا سال 2050 میلادی ممکن است به 1.5 میلیون نفر، یعنی حدود 2 برابر میزان کنونی برسد. روزنامه گاردین اما در گزارشی امیدوار کننده نوشته که بر اساس یافته‌های جدید پزشکی، بیش از نیمی از این موارد را می‌توان با تغییر سبک زندگی و واکسیناسیون پیشگیری کرد. به طوری که پژوهشگران می‌گویند بیش از 60 60% موارد ابتلا به سرطان کبد قابل پیشگیری اند. عوامل اصلی بروز سرطان کبد اضافه وزن زیاد، مصرف بیش از حد الکل، کبد چرب و عفونت‌های مزمن و ویروسی همچون هپاتیت بی و هپاتیت سی هستند. سبک زندگی سالم، کاهش وزن، رژیم غذایی مدیترانه‌ای، کاهش مصرف غذاهای فراوری شده و نوشیدنی‌های شیرین در کنار واکسیناسیون علیه هپاتیت بی از جمله اقدام‌های مؤثری است که می‌تواند جان میلیون‌ها نفر را از ابتلا به سرطان کبد نجات دهد. این در حالی است که بنابر گزارش اخیر گاردین، اقدام‌های جهانی برای پیشگیری از سرطان کبد تاکنون به اندازه کافی جدی گرفته نشده است. به ویژه در قیاس با برخی سرطان‌های دیگر همچون سرطان پستان یا ریه، سرمایه‌گذاری و آگاهی رسانی در زمینه سرطان کبد بسیار کمتر بوده است. در حالی که این بیماری دومین دلیل مرگ و میر ناشی از سرطان در بسیاری از کشورهای آسیایی و آفریقایی است.
و با این گزارش می‌رسیم به پایان این ساعت 14 رادیو فردا. سپاسگزارم که در این برنامه همراه ما بودید. دعوت می‌کنم که همچنان با رادیو فردا باشید تا ثانیه‌های دیگر شنونده یک بخش تازه خبری خواهید بود.